رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری صبحی سه شنبه 11 ژانویه. ساعت و وقت دوشنبه 6 بامداد است. در آغاز خبرهای مهم جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: امریکا حبس مدافع حقوق بشر ایران را محکوم کرد. رهبری سابق جناح جمهوری خواهان امریکا در کنگرس را 5 سال به زندان می اندازند و کارمندان پلیس در جریان یک عملیات ویژه از دفتر کاری رامیش یاروف، رئیس شرکت خصوصی منظر، اسلحه و مهمات جنگی مصادره کردند. تفصیل خبرها: امریکا به زندان افکندن یکی از مدافعان فعال حقوق بشری ایران را محکوم کرد. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت کارهای خارجه امریکا، گفت نسرین ستوده که اکنون 11 سال به زندان محکوم شده است، بلا فاصله از زندان رها شود. ستوده همچنین طبق حکم دادگاه نمیتواند 20 سال چون وکیل مدافع کار کند و یا بر ضد منافع ملی براید. ستوده عضو مرکز دفاع از حقوق بشر است که رهبری آن را شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، بر عهده دارد. ستوده را بر آن متهم می‌کنند که وی بعد از انتخابات ضد و نقیض ریاست جمهوری در سال 2009 به مطبوعات خارجی مصاحبه داده است. قاضی دادگاه تخس تام دلای، رهبری سابق اکثریت جمهوری خواهان در کنگره امریکا، را 5 سال محکوم به زندان کرد. گفته می شود که وی در سال 2002 توسط گروه به نامزدهای سیاسی تخس کمک مالی کرده است و 190 هزار دلار پولهای جمع آوری شده را به کمیته ملی جمهوری خواهان فرستاده است و این کمیته پولهای مذکور را به 7 نامزد خود تقسیم کرده است. تام دلای که زمان قوی ترین سیاستمدار جناح جمهوری خواهان به شمار می رفت، حالا برای شستشوی پول متهم دانسته شده است. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، گفت در حالی که جهان از بحران سراسری مالی بیرون می رود، امریکا و فرانسه باید امسال با کوشش های مشترک فشار مالی را رفع سازند. اوباما این نکات را بعد از دیدارش با نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در کاخ سفید واشنگتن اظهار داشت.
We spent the initial part of this meeting discussing the G8 and G20.
ما قسمت اولی ملاقاتمون را با بررسی دستور روزی ملاقات های G8 و G20 گذراندیم، زیرا هم در فرانسه و هم در امریکا و در سراسر جهان با وجود این که روند برقراری از بحران مالی ادامه دارد و ما از آن گذشتیم، ولی تا حال ما در مرحله قرار نداریم که باید قرار می داشتیم. آقای سرکوزی گفت وای می خواهد یک جا با امریکا نابراری مشکل ارزش پول را حل کند. وای درباره راه های رفع این نابرابری پیشنهادی مشخص نکرد، ولی گفت که نظام سرتاسری مالی نباید اصلا به واحد پولی دلار با عنوان پولی اساسی در جهان تکیه کند. حالا فرانسه همزمان ریاست G8 و G20 را بر عهده دارد. کارمندان پلیس در جریان یک عملیات ویژه از دفتر کاری رامیش یاروف، رئیس شرکت خصوصی منظر، اسلحه و مهمات جنگی مصادره کردند. در این باره خبرگزاری آسیا پلیس خبر داده است. این شرکت با ساختن تیرزه های پلاستیکی مشغول بوده است. وزارت داخلی تاجیکستان خبر داده است که رامیش یاروف 36 ساله رهبری یک گروه سازمان یافته جنایی را بر عهده داشته است و دفتر کاری خود را چون ستاد این گروه استفاده می کرده است. ایوا نیکلایوا، دختری نامزد به مقام ریاست جمهوری بلاروس، به خاطر جلب حمایت از مخالفان دولت بلاروس مشغول بازدید از کشورهای اروپایی است. ورشو به نقشه گرفته است که ماه آینده درباره راه‌های کمک به بلاروس یک کنفرانس برگزار کند. دیروز در مسکو جسد چینگیز سوپاتایو، 25 ساله، شهروند قرقیزستان و راننده تاکسی، به سفارت این کشور در مسکو سپرده شد. الماس عبدسیایف، حقوقدان سفارت قرقیزستان در مسکو، گفت جسد سوپاتایف روز 4 ژانویه با زخم کار در گلویش در داخل ماشین پیدا شده است و زن و 2 فرزند داشته است. عبدسیایف گفت سفارتخانه قرقیزستان در مسکو با دادستانی روسیه درخواست فرستاده است که راجع به کشتار این راننده معلومات ضروری را در اختیار سفارت قرار دهند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که روزانه هوا در دوشنبه 2 درجه گرم می شود. حرارت هوا امروز در خوجند 1 درجه و در کولاب و قرغان‌تپه تا 4 درجه گرم خواهد بود. در خاروخ هوا تقریبا مثل شبانه روز گذشته باقی می ماند. حرارت روزانه 6 درجه و شبانه 8 درجه سرد می شود. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. وزارت داخلی تاجیکستان اعلام کرده است که جسد علی بیدکی و 7 نفر دیگر از همراهان وی را به خویشاوندانش نمی دهد. چرا؟ دختر یکی از رهبران مخالفان بلاروس برای جلب حمایت بین المللی مشغول بازدید از کشورهای اروپایی است. تاجیکستان تلاش دارد یادگاری تاریخی قلعه هولبوک واقع در نزدیکی شهر کولاب را نیز و فهرست یادگاری های یونسکو وارد کند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان می گویند جسد علی بیدکی و همدستان وی را که روز 4 ژانویه در زد و خورد با نیروهای دولتی در موضع روناب ناحیه رشت کشته شده اند با پیوندان آنها نخواهد داد. قبلا رسانه ها از قبل خویشاوندان کشته شدگان خبر دادند که پیوندانشان جسدها را در مرگ یا سردخانه بیمارستان غرب دیدند و آن را گرفته نتوانستند. بعدتر معلوم شد که جسدها را به دوشنبه بردند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
مقامات وزارت داخلی تاجیکستان اعلام کردند که جسد فرمانده گروه مسلح مخالف دولت علی بیدکی و 7 نفر اعضای گروه او به خویش و تبار و نزدیکانشان داده نمی شوند. قبلا رسانه ها از ناپدید شدن جسد گروه علی بیدکی از بیمارستان غرم خبر می دادند. ولی بالاخره محمد الله اسدلایف سخنگوی وزارت داخلی تاجیکستان گفت این اجساد گم نشدند، بلکه به دلیل آنکه اعضای کشته شده گروه مسلح مرتکب جنایات سنگین علیه دولت شدند، حتی جای دفن آنها آشکار نمی شود. محمد الله اسدلایف در این باره گفت
من ادمو با نظر داشت من میخوام جنایتکار مخصوصا خفناک، اصلا ادمانی که جنایتکار مخصوصا خفناک جسد اونها داده نمیشود، مکان دفن اونها نیز با پیوندانشون گفته نمیشود. من امروز مختصر در این باره خبر میزنم.
پیوندان نفرانی که کشته شدند با چند نفری از آنها ما در تماس بودیم و محمد علی محمد اللهیف که خود هم طبیب است، ساکن غرم و خویشاوند یکی از افراد کشته شده اعضای گروه بدکی، در صحبت با آزادی گفت که در واقع بعد شناسایی برخی از این اجساد از طرف پدر و مادرشان آنها 2 روز انتظار شدند که جسدها را بگیرند. آقای محمد اللهیف گفت که طبق برخی شایعات احتمالاً این اجساد شبانه به صورت پنهانی به خاک سپرده شدند.
وای گفتن که اکسپرتیزا میگذره و اکسپرتیزا میدهد ادمینیشن ممکن نیست پدرش خاک میخوره میره شاو.
سوالی که با گفته حقوق شناسان اکنون مطرح می شود، مطابقت این عمل مقامات انتظامی با مقررات قانونگذاری جاری در تاجیکستان است که حداقل این تصمیم اعلام شده است که جسدها داده نمی شوند. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان به صورت عمومی در حالت قتل شدن و یا بر اثر هر اتفاق دیگر جان باختن شخصی که هنوز زیر تعقیب است و یا زیر تعقیب نیست، یعنی که حکم دادگاه هنوز در مورد او صادر نشده است، بعد انجام عمل کارشناسی طبی و سودی باید جسد آنها در اختیار نزدیکانشان قرار داده شوند. عبدالقیوم یوسوپوف یکی از حقوقدانهای شناخته در تاجیکستان در پاسخ به سؤال ما گفت
جسد ها هستند. از جسد های بیگان سوال جواب بیشتر نمی شود. آدمی زنده باشد او را موافق طلبات قانونگذاری عمل کننده چاره های پیشگیری نسبت به او تطبیق کرده می شود، یا دستخط یا کفالت یا که حبس پیشکی. این نفرایی که در بارشون گپ می رود اون نفرا علاقه مقتول هستند، مرحوم هستند. از مرحومون یکون چی پرسیده با یکون سوال جواب گرفته نمیشه. در کلام وضعی که نباشند بعد از معین کردن سبب مرگشون جسدها به خیش تباری اونها باید داده شود.
خب به همین ترتیب از بحثی که از دو روز در مورد ناپدید شدن این جسدها از مردخانه بیمارستان غرم به این سو ادامه داشت، با اعلان وزارت دفاع تاجیکستان در مورد به خویشاوندانشان ندادن این جسدها پاسخ خودش دریافت کرد، اما همچنان زیرنویسی های در این مورد ادامه دارد و بحث در این مورد شاید باز هم در رسانه های داخلی و خارجی دامنه بیشتری کسب کند.
همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه درباره اظهارات وزارت داخلی تاجیکستان راجع به برنگرداندن جسد علی بدکی و همراهان وی به پیوندانشان در ناحیه رشت گزارش میداد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
دختری اولادزیمیر نیکلیایف نامزد نیروهای مخالفان بلاروس در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز انتخابات در راه به سوی تظاهر کنندگان به رحمانه لتو کوب شد از کشورهای اروپایی بازدید می کند تا حمایت این کشورها را از مخالفان بلاروس جلب کند. ایوا در مینسک به رادیوی آزادی گفت پدرش زندگی را دوست دارد و شاید در زندان یاری ضروری طبی نمی گیرد. ایوا در لیتوا و پولشا و در جمهوری چخ با وزیران این کشورها دیدار و گفتگو کرد و می خواهد محافل بین المللی با سرکوبی مخالفان سیاسی دولت بلاروس از طرف مقامات انتظامی این کشور واکنش نشان دهند. ایوا به رادیوی آزادی گفت
We were told that Poland will take very serious steps and it will be one of the countries.
و ما گفتند که پولشا قدم‌های جدی خواهد برداشت و یکی از کشورهای خواهد بود که در اتحادیه اروپا بر ضد بلاروس موضع گیری قاطع خواهد داشت.
That will drive the very strict position in the European Union.
در حالی که نامزدهای مخالفان مورد شکنجه و اذیت قرار گرفتند، الکساندر لوکاچنکا ادعا کرد که در انتخابات 80% آرای انتخاب کنندگان را به دست آورده است. وزارت کارهای خارجه پولشا اعلان کرد که از گرفتن حق روادید یا ویزا برای شهروندان بلاروس به نشانه همرأیی دست میکشد و من بعد شهروندان بلاروس به طور رایگان روادید پولشا را دریافت میکنند. ورشو همچنین به نقشه گرفته است که ماه آینده برای بررسی راه های کمک به بلاروس کنفرانس برگزار خواهد کرد. 19 دکمبر سال گذشته تقریبا 600 نفر از جمله 9 نامزد مخالفان به مقام ریاست جمهوری در جریان راهپیمایی پرآدم بازداشت شدند. تقریبا 10,000 نفر برای اعتراض بر ضد تقلب در نتیجه های انتخابات و میدان اکتبر برآمدند. پلیس به رحمانه تظاهر کنندگان را پراکنده کرد و بسیار از شرکت کنندگان را شلاق زد که در میان آنها نیکلیایف نیز بود. حالا وی و 4 نفر دیگر را برای سازمان دادن تظاهرات پرجمعیت متهم می دانند. نیکلیایف با جراحات مختلف در بیمارستان بستری شد، ولی افراد نامعلوم وی را از بستری بیماری به زندان انتقال دادند. ایوا گفت پدری وی در زندان از هوش رفته است و نزدیک بوده است که از فشار پایین خون جان دهد. حالا هم سلامتی وی خوب نیست. ایوا می گوید
We are all the time trying to get him hospitalized because we are really afraid for his
ما همیشه تلاش داریم که وی را به بیمارستان انتقال دهیم، زیرا واقعا از وضع سلامتی وی نگرانیم. ما حالا نه تنها از رهایی وی ترس داریم، بلکه از حیات وی نیز می ترسیم.
We are afraid not only for his freedom but also for his life.
ایوا نیکلیایوا گفت که وی امروز 11 ژانویه به آلمان سفر خواهد کرد تا با مقامات رسمی آلمان نیز ملاقات کند و چگونگی وضع را به آنها نیز رساند.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالا در برنامه همون دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. با وجود آن که تا جلسه جنبستی حکومت تاجیکستان یک هفته دیگر باقی میماند، در محافل از حالا حدس و گمانهای وجود دارد که بعد از این جلسه چهره های نوی با کرسی منصب خواهند نشست. ولی سؤالی دیگر هم هست که با آمدن آدمان یا چهره های نو یا نشستن آدمان نو با کرسی، این کرسی ها را در حکومت کیها خالی خواهند کرد؟ انتظاری ها از تغییرات کادری در جلسه روز 17 ینور موضوع گزارش است که همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه تهیه کرده است.
بازی مقامداری به کتف کی خواهد نشست و از کتف کی خواهد پرید؟ این سوال است که در عرفه جلسه نوبتی سالانه حکومت در محفل های تاجیکستان به طور گسترده بررسی می شود. به انتظار کارشناسان تاجیک، جلسه نوبتی حکومت که قرار است 17 ینور برگزار شود، تغییرات های را به دنبال خواهد داشت. سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان، این تغییرات را به 5 سالی سوم عصر که اکنون شروع شد ربط می دهد. وی گفت این 5 ساله تحکیم امنیت تاجیکستان توسط رشد اقتصادی خواهد بود.
در حالت نبودن رشد با سرعت اقتصادی، بهترشوی زندگی مردم، ولاروی صفت زندگی آن، ما نمی توانیم گوییم که طلبات های کنستیتوسیا را ادا کردیم. برای همین هم مسئله امنیتی در جای اول می براید، چون که نتیجه های اقتصادیات و نتیجه های سیاست همه وقت از دریچه امنیت می براید.
آقای سفروف افزود در مرحله کنونی ضرورت به تغییر رهبریت نهادهای امنیتی وجود ندارد، زیرا وظیفه هایی که سال گذشته پیش آنها گذاشته شد به پررگی حل خود را یافتند، اما رهبریت نهادهای اقتصادی باید تجدید نظر شوند. ناامنی های کتابستان و تیرماه سال 2010 در تاجیکستان رخ دادند، موجب بداهتن از وظیفه سبکدوش شدن رهبریت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان شدند. در همین حال نظرعلی پیرنظروف، تحلیلگر تاجیک، میگوید نهادهای اقتصادی به تغییرات نیاز ندارند، زیرا مشکلات اقتصادی تاجیکستان مشکلات دوران گذریش است که معمولا دردناک و به همین شکل فعلی جریان میگیرد. و افزود ناامنی های سال گذشته در تاجیکستان ضعف فعالیت نهادهای امنیتی به خصوص وزارت دفاع را آشکار کردند و تغییرات از همه پیش این ساحات را فرا خواهند گرفت.
باید منصبداران، منظور رهبریت وزارت دفاع، تغییر داده شود، زیرا در کاریانها کمبودی های زیاد آشکار شد. با نظرم وقتی عوض کردن تمام ساختار دفاعی تاجیکستان رسیده است، زیرا باید ظرفیت آمادگی نظامی کشور بالا برده شود تا حوادث مانند برشت تکرار نشود.
اخیراً یک قطار تغییرات در سطح رهبریت نواحی و ولایات کشور نیز به وقوع پیوست، اما ایده از کارشناسان به اعضای دراز عمر حکومت تاجیکستان اشاره میکنند که احتمال دارد از وظیفه برکنار و یا به وظیفه دیگر کوچ بندند. عاقل عاقلوف سروزیر، شیرعلی خیرالله وزیر دفاع، شیرعلی گولوف وزیر صنعت و انرژی، سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه، مرادعلی علی مردان معاون سروزیر و عده دیگر از مقامدارانی بودند که طی 20 سال اخیر تغییر وظیفه کرده اما برکنار نشدند. سیف الله سفروف میگوید احتمال از وظیفه برکنار شدن آنها در حال حاضر وجود دارد، ولی این شرط نیست. اما دولت عثمان، سابق وزیر اقتصاد و تجارت، میگوید هر انسان ظرفیت دارد که احتمالاً در 5 تا 10 سال صرف می شود و بعداً کم می شود و به نهایت به پایان می رسد.
بعد این دیگر این یک به یک مثل یک آبی در یک زود جمع شده را میمونه، یعنی دیگر او هر چیزی که داشته باشه آدم در این مدت میتونه که تطبیق کنه، اگر در این مدت نتوانیست دیگر اون یک شخصیتی نو در کار میشود در کدوم سمتی که نباشد. به همین خاطر البته اگر تغییرات بیاید، تغییرات واقعی بیاید، شخصیت های نو به صحنه بیاند، شخصیت هایی که البته تجربه دارند جای اینها را عوض کنند، و اینها اگر در یک اون شرکت های دولتی به حیث مشاور یا رهبر خدمت کنن، یعنی جوهاشون رو عوض کنن، من فکر میکنم که خوبتر است، هم برای دولت هم برای مردم.
با این ترتیب کارشناسان احتمال یک کردن نهادهای همسان وزارت‌های کشور را نیز بعید نمی‌دانند. به قول آنها یک کمیته یا وزارت مربوط به مهاجرت روی کار خواهد آمد و نیز ساختار کمیته حالت‌های فوق‌العاده تجدید خواهد شد، به مانند خدمات 001 در آمریکا و یا 01 در روسیه. اما تمام کارشناسان به حکومت شامل شدن نمایندگان احزاب مخالف را امر محال می‌دانند، زیرا به گفته آنها در یک سال اخیر احزاب سیاسی نتوانستند از حکومت حق طلبی کرده برای خود جایگاه سزاوارتر پیدا کنند و با این راه احترام و اعتراف انتخاب کننده ها را به دست بیارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. انتظار می رود که سال جاری روسیه با تاجیکستان درباره ریادمیسیای مهاجران کاری تاجیکستان از روسیه قرارداد امضا کند. این قرارداد سندی نویست و تا حال از ماهیت آن در جامعه تاجیکستان چندان خبر ندارند، ولی یک مقام مسئول مسائل مهاجرت تاجیکستان میگوید که این کشور برای پذیرفتن شرط و شرایط چنین قانون روسیه در مورد ریادمیسیای مهاجران آماده نیست. در این باره همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان خواستار بازنگری قرارداد ریادمیسیا با روسیه شده گفتند که حکومت کشور برای پوشش خرج اخراج مهاجرین کاری غیرقانونی تاجیک از قلمرو روسیه به تاجیکستان طبق قرارداد ریادمیسیا آماده نیستند. تاجیکستان باید به این سند در سال روان امضا گذارد. اما انور بابایف رئیس خدمات مهاجرت کاری وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید هنگام مذاکرات با مقامات مهاجرت روسیه روشن شده است که شرایط ریادمیسیا هم از لحاظ مالی به هم از دیدگاه حقوقی برای تاجیکستان موافق نیست.
امروز تاجیکستان با یگان کشوری خارج دور نزدیک سویشنم ریادمیسیا ندارد و با سبب اینکه مبلغ گذاری کارون طلب میکرد، حالا با فکر ما تاجیکستان نسبت این مسئله آماده نیست و عموما یگان وزارت جمهوری تاجیکستان امروز جانبدار این مسئله نیست، چونکه مسئله بود که هر طرفه آموخته شود. اگر ریادمیسیا یک عملی نوی باشد نسبت مهاجرین که مثلا غیر قانونی در روسیه بوده باشند، این یک گزارش باید کرد، نه اینکه 5 سال برای سوری نشود. ممکن است که یگان جزای ماموری بیند، ممکن در حجم ممکن 500 که 1000 روبل آدم مجازات گیرد، مثلا اینکه وای آدم به مدت یک سال مثلا برای سوری شود، لیکن اگر در مدت 5 سال برای سوری نشود، پس فرقش چی از بین ریادمیسیا و بین دیپارتاسیون.
در حالی که گروه کاری خدمات مهاجرت تاجیکستان روسیه بر سر مسئله ریادمیسیا میاندیشند، اکثر مهاجرین کاری تاجیکستان در روسیه در دوراهی بحرانی قرار گرفتند. به قول آینی حال بابا نظر و رئیس سازمان غیر حکومتی پرسپکتیو پلیوس، کاردهان شرکت های ساختمانی روسیه خواستار این نیستند که مهاجرین کاری بر اساس قانون های کشور روسیه فعالیت کنند، زیرا در این صورت صاحبان شرکت ها باید به دولت انداز از درآمد کار مهاجران را پردازند. تا حال بخش عمده مهاجرین تاجیک در شرکت های فعالیت می کنند که از پرداخت انداز به دولت سرپیچی کرده، با این موقع مهاجر را ضعیف کرده، آنها را در راستای دپارتاسیا قرار می دهند. به نظر آینی حال بابا نظر و روسیه در مسئله سیاست مهاجرت کاری خود به کشورهای همسود برخورد یکسان ندارد.
با قرقیزستان مثلا بعضی همون قرارها را امضا شد که راههای کار گرفتن، مثلا راههای رجیستراسیا خیلی آسان است، اما با تاجیکستان مشکل است در بسیار مسئله ها. یعنی که من فکر میکنم که همین وقتهای آخر همه چیزی که از طرف روسیه در مسئله مهاجرت مهنتی گذاشته میشود بسیارش به سیاست وابسته. عموما خود همین مهاجرت یک فشنگ سیاسی است برای روسیه. این یک فشنگ خیلی خیلی سخت است برای حکومت تاجیکستان.
روسیه در مسئله شرط و شرایط حضور مهاجران کاری تاجیکستان سندهای تازه را زود پیشنهاد و اجرای بیچون و چرای آنها را از جانب دوشنبه تقاضا میکند. اما به قول رئیس خدمات مهاجرت تاجیکستان انور بابایف، 3 سال میشود که روسیه از آماده نمودن طرح سغورته اجتماعی برای مهاجرین کاری تاجیکستان در قلمرو این کشور خودداری میکند.
برای چی روسیه سولی سیم است که لوحه سوشنو دبر سغورته اجتماعی شهرانوی تاجیکستان که مهاجر میگه که در استوشن در روسیه بود بوجود، این سوشنو را برای چی عمل نمیکند؟ و روسیه گفت که منسبت مسئله البته فکر میکنه.
برخی از تحلیلگران میگویند شاید پس از امضای سازشنامه ریادمیسیا مقامات تاجیکستان مسئله تنظیم بود و باش غیرقانونی شهروندان را که به روسیه میروند جدی بگیرند. اما روزنامه‌نگار تاجیک خالق نظر جمایف که در مسئله مهاجرت کاری تحقیقات ژورنالیستی برده است میگوید تنظیم و تحت نظارت قرار دادن مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه کار سهل نیست، زیرا به اندیشه او از تاجیکستان به روسیه مهاجرت کاری همکاری تنها و فقط در چارچوب کوات صورت نمیگیرد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش دوشنبه به قانون ریادمیسیه مهاجران که در روسیه برای محاکمه در دست محاکمه قرار دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله خبری. بعد از وارد کردن یادگاری تاریخی سرزم در سال 2010 به فهرست میراث جهانی یونسکو، دولت تاجیکستان تصمیم گرفت است که یادگاری دیگری باستانی کشور، یعنی قلعه هولبوک را نیز به فهرست یادگاری های یونسکو وارد کند و به این کار تاجیکستان حالا آمادگی میگیرد. همکاری ما خورشید همدم در صحبت در شهر دوشنبه با مظفر عزیزوف، سردار ریاست حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان، نخست از وی درباره جایگاه تاریخی قلعه هولبوک پرسید.
یادگاری هولبوک یکی از نهایت یادگاری نادر از زمانی مثلا میگیم عهد سامانیان باقی مونده است و البته بسیار خیلی خوب هم باقی مونده است تا زمانی ما، و میتوان گفت که در آسیای مرکزی این یگانه یادگاری است که از زمانی سامانیان به این درجه شکوه و شهامت باقی مونده است. قلعه ها قریب که باقی نمونده، و گرچند که بعضی مقبره ها باشند، کارها در اونجا ادامه دارند و در ردیف ادامه آینده کارهای یعنی ترمیم و برقرار نمایی دیواری مثلا میگیم قلعه هولبوک، همچنین لکه نقشه و نرخنامه ما مرتب کردیم راجع به بازسازی آثارخانه اون. آثارخانه ساخته شده بود ولی از نو اون بازسازی کرده میشد و به قلعه باید موافق گردانده شد. برای این یاد از 1 میلیون سومونی جدا کرده شده است از طرف حکومت جمهوری و توسط جایزه روح بزرگ ابریشم یونسکو قلعه هولبوک من با میراث عمومی جهانی یونسکو باید وارد کرده شد و در این سمت نیز کارهای زیاد انجام داده شدند. در روی خط پیشکی لکه 2 سال قبل ما پیشنهاد کرده بودیم، اکنون روی خط مکمل آن یعنی حجت سندهای ضروری آن تهیه شده است، در دست داریم و انتظار آن هستیم که همون همایشی که بعد هر یک چند سال دایر میگردد بین دولت‌های آسیای مرکزی و اون دولت‌های در روی بزرگ ابریشم قرار دارند، و در اونجا باید که ما هر یک دولت اکنون یک یادگاری خود را پیشنهاد کند. در ما در این سمت هولبوک بر حال ایستاده است.
تنها از تاجیکستان فقط همین سرزم وارد این فهرست شد. سبب چیز علت در چی هست که مثلا یادگاری های ما وارد این فهرست تا حالا نشدند، در حالی که دیگر کشورها شاید که چندین یادگاری های تاریخی آنها علاقه وارد این میراث جهانی شدند؟
سبب اساسی طبق طلبات نامی یونسکو آماده نمودن سند و حجت های ضروری میباشد. ما خیلی زیادند و اگر مثلا باید داشته باشید برای سرزم 12 سال لازم شد. اون یک یادگاری بود، یک یادگاری را وارد کردن خیلی مشکل است. باز یادگاری های آسیای مرکزی که مسئله اساسی ساختمانی گیل، پاخسه و خشت خام اینها بودند و خیلی در مثلا حالتی بسیار چی قرار دارند، و شما میدونید که در یونسکو بیشتر یادگاری هایی است که آنها گیم از سنگ ساخته شدند، از خشت پخته ساخته شدند، یعنی یک بزرگی و حشمت از قدیم تا به امروز باقی موندند. متاسفانه در ما حساب اینه که مسئله سنگ کم استفاده میشد و خشت پخته نیست، همین یادگاری ما با اون درجه حشمت بزرگی باقی نموند. و دیگر اینکه برای این کار متخصصان ورزیده دارد، مثلا اگه ازبکستان 4 یادگاری خود رو به یونسکو وارد کرده است، قزاقستان 2 تا، قرغیزستان 1 تا و ما هم 1، یعنی که متخصصان مخصوص به این کار مشغول باشند. یعنی که در مثلا میگم ازبکستان در وزارت فرهنگ ازبکستان و یک مؤسسه دارن با محافظت یادگاری های تاریخی و دارای 2500 کارمند است. در ما اگر مثلا میگم تمام کارمندایی که به این کار وابستگی دارن جمع کنیم 136 نفر است.
مظفر عزیزوف سردار ریاست حفظ یادگاری های تاریخی و فرهنگی وزارت فرهنگ تاجیکستان بود که درباره تلاش های این کشور برای وارد کردن یادگاری تاریخی قلعه هولبوک به فهرست میراث فرهنگ جهانی یونسکو با خورشید همدم همکاری ما صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، با این مصاحبه نشر اولی مجله خبری ما پایان مییابد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه آینده ساز پخش میشود. با ما باشید.